تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است. در این برنامه از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که انشالله ایام به کام باشه و موفق به تأییدات الهی باشن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستانی که برنامه زلال تاریخ رو همراهی میکنن مستحضر هستن که در چند برنامه گذشته به سریه هایی که بعد از غزوه خیبر اتفاق افتاد از مجموعه تاریخ صدر اسلام پرداختیم. از جمله جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره کردن به سریه عمر ابن خطاب در یمن، در جنوب مدینه بشیر ابن سعد که به فدک اعزام شده بود، و سریه غالب ابن عبدالله لیسی که بعضی از این سریه ها با هدف نظامی بود و منجر به درگیری هم شد و برخی ها هم صرفا یک سریه به هدف شناسایی بود و یک مأموریت اطلاعاتی بود. در حقیقت مورد آخری که جناب استاد اشاره فرمودید سریه بشیر ابن سعد به منطقه جناب بود که ما وعدش رو دادیم به شنوندگان که انشاءالله به تفصیل در این برنامه بپردازیم. اگر نکته در جنبندی مباحث گذشته دارید بفرمایید، اگر نه که ادامه بحث داشته باشیم در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید بحث ما در سریه هایی بود که بعد از غزوه خیبر انجام گرفته و جزء حوادثی شمرده میشه که در فاصله میانه غزوه خیبر و عمرة القضا در سال هفتم رخ داده. غزوه خیبر در اوائل سال هفتم رخ داد، حدود ماه صفر سال هفتم هجری، و عمرة القضا در ذوالقعده سال هفتم هجری، یعنی اواخر اون سال. و در این فاصله چند سریه رخ داد که اشاره فرمودید به اسامی اونها، و آخرین اون سریه ها که در برنامه قبل هم بهش اشاره شد یه توضیح کوتاهی در این باره میدم. سریه بشیر ابن سعد هست به منطقه جناب و در حقیقت برای مقابله با تهدیداتی که از طرف عیینه ابن حصن فزاری و برخی از قبائل دیگری که او در حقیقت تحریکشون کرده بود یا تحت تأثیر اونها بنا بود هجمه ای رو داشته باشه به مدینه و اطراف اونجا، رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شدن و اقدام پیش دستانه ای رو اون حضرت انجام دادن و در حقیقت دفع کردن این خطر رو. درباره این سریه یک توضیح کوتاهی عرض میکنم، منتها قبل از اون تذکر کلی رو باز عرض میکنم برای عزیزان شنونده که وقتی که ما به صورت خام بدون تحلیل به برخی از منابع کهن تاریخی مراجعه میکنیم و میبینیم که گزارش کرده اند این سریه ها رو، خدای نکرده ممکنه در اذهانی این تصور پدید بیاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در قالب اعزام این سریه ها اقدامات مثلا غارتگرانه رو انجام دادن و غنایمی از این حمله کردن، غنایمی گرفتن، با غنایم برگشتن به مدینه این گروه ها، و این تصور پیش بیاد که خب این کارها رو مردم جاهلی هم می کردن در غاراتی که داشتن نسبت به هم دیگه. این تذکر و توضیح رو مکرر در این برنامه عرض کردیم که وقتی که نگاه میکنیم به زمینه هایی که این سریه ها بر اساس اون زمینه ها و عوامل رخ داده، یک و دوم با توجه به شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله، و سوم با توجه به اوصاف و اهدافی که پیامبر اکرم داشتند از این اقدامات، قطعا به این نتیجه منتهی میشیم که در حقیقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدفشون به هیچ وجه چه در این سریه ها چه در غزوات بحث جنگ نبود، بحث غارت نبود، خونریزی نبود، و همه اینها امور تحمیلی بود. ممکن سوال بشه خب سپاه اسلام وقتی که فرستاده میشن به یک منطقه و حمله میکنن، شبیخون میزنن، حتی دشمن ارشاد که مثلا در حال استراحته، چنان که در همین سریه بشیر ابن سعد عرض خواهم کرد، دشمن در حالت غفلت به سر میبره، سپاه اسلام حمله میکنه، اونها پا به فرار میگذارن و خب غنایمی از اینها به دست مسلمان ها میفته. این چطور میشه پیامبر اکرم آیا مثلا ملزم شده، مجبور شده به یک چنین اقدامی پاسخ داده میشه؟ بله، بدین دلیل که رسول خدا با کسانی مواجه بود که اگر اینها گوشمالی داده نشن و پیش دستی نکنه پیامبر اکرم و اخافه نداشته باشه، یعنی ارعاب نداشته باشه، القاء خوف را بر دل اونها نکنند، اینها کسانی هستن که خوی اونها غارتگریه، جنگ جوییه و خون ریزیه و امرار معاششون بر همین اساس بوده. در طول ده ها سالی که در جزیره العرب در عصر جاهلی به سر بردن، بر این اساس خو گرفتن. اینها زبان منطق هم خیلی وقتا متوجه نبودن و هر شبت که ندای اسلام رو نادیده گرفته بودند. ندای اسلام ندای صلح آرامش هست، عدالت هست، اینها توجه نمی کردن و هر شبت که بر اساس خوی جاهلی اون رفتارها رو داشتن. بنابراین پیامبر اکرم گاهی ناچاره که با زبان خودشون باشون سخن بگه، اونها جز زبان زور نمی فهمند و اگر ببینن یک قدرت مافوق قدرت اینها پیدا شده خاضع میشن و اون خوی سرکشی درشون فروکش میکنه. مثال هم گاهی زدیم در این برنامه به وضعیت امروز ما با این کسانی که مواجه هستیم، امثال تکفیری ها، داعش، اسرائیل، امریکا، امثال اینها. اینها تا زمانی که مقابلشون یک قدرت ضعیفی ببینن همواره خوی تعدی و تجاوز و ظلم و اینها رو دارن. اگر در مقابلشون ببینن یک فرد قوی پنجه‌ای هست با قدرتی هست که میتونه از پس اینها بر بیاد، طبعا عقب نشینی میکنن یا به هر حال موقتا از اون خوی دست برمی‌دارن. لذا پیامبر اکرم گاهی این سریه ها رو میفرستاد برای اینکه شبیخونی بزنه، اونها رو متوجه کنن که با یک قدرتی شما مواجه هستید.
ممکنه اینجا در ذهن شنوندگان سوال پیش بیاد که ببینید خب این سریه ها شما میفرمایید یک اقدام پیشگیرانه بوده، پیش دستانه بوده که پیامبر اقدام کردن. خب یعنی قبل از که اونها مرتکب جنایتی بشن، تخلفی صورت بگیره، پیامبر قصاص قبل از جنایت کرد، اقدام کردن، یا اینکه واقعا یک اقدامات صورت گرفته بوده که پیامبر اسم اونها رو مستحق دونستن برای
خنده؟ قطعا همطوره. بله قطعا همطوره. یعنی اینطوریه که پیامبر اکرم مثلا نیرو بفرستن برای قبیله‌ای که سر جای خودش نشسته و هیچ اقدامی علیه اسلام نکرده و منتظره که به هر حال ندای اسلام رو بشنوه و اسلام وقتی بره خودشو معرفی بکنه، اونها میپذیرن یا به هر حال پیمان میبندن با اونها. به هیچ وجه در هیچ گزارش ندارن پیامبر اکرم متعرض چنین کسانی شده باشه،
ابتدا به ساکن کسی رو ملزم کرده باشه که
بیان، دعوت کسانی فرستاده. اما اینجور موارد که پیامبر اکرم میفرسته و شبیخون میزنن و احیانا غنایم میگیرن برمیگردن، درباره کسانی است که اقداماتشون انجام دادن، یعنی زمینه ها رو فراهم کردن. چون که در همین قضیه سری بشیر ابن سعد دارد که این عیینت ابن حسن که از رؤسای قبیله بزرگ قطفان بود، او عرض کنم که با برخی از قبائل دیگر که در اونجا بودن مثل فزاره، عذره، امثال اینها با هم تصمیم گرفتن که یک اقدام جمعی علیه اسلام انجام بدن. مقدماتش رو فراهم کردن، مذاکرات رو کردن، نیروها رو جمع کردن و یک فردی به نام حسیل ابن نویره که قبلا اشاره کردیم که این شخص هرچند نداریم که مسلمان شده بود، اما بلد راه پیامبر بود، بلد راه این تو مسیر خیبر، هرچند که مسیرها رو چون میشناخت مسلمان ها راهنمایی کرد تا به خیبر رسیدن و در میان همون قطفان هم زندگی میکرد. او آمد و به پیامبر خبر داد که چنین
تحرکاتی
هست و لذا پیامبر اکرم بشیر رو فرستادن به همراه 300 نفر که مقابله بکنن.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فلات و عالم تحیریست که در میم آن گمه دریا به نام نامی او در فلات و تاریست که در نیمه آن گم است. یا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب استاد توضیحاتی رو در مورد سریه بشیر بن سعد به منطقه جناب دادن. توی صحبتاتون آقای دکتر اشاره فرمودید که پیامبر صرفاً یعنی در بسیاری از موارد اینجوری بوده، اگر به اصطلاح ابتدا به ساکن سریه رو اعزام می‌کردن و در موارد دیگه همونطور که پیامبر وظیفه‌شون دعوت بوده و مخاطبین رو دعوت میکردن به دین اسلام، اینجوری نبوده که ابتدا به ساکن نیروی نظامی اعزام کنن که افراد رو ملزم کنن یا بخواد به اصطلاح که مسلمان بشن، یا برنامه دیگه که بعضا توی بعضی تهمت‌هایی که توی شبکه‌های مجازی یا در بعضی از رسانه‌ها و کتب به پیامبر نسبت داده میشه. میشه بیشتر توضیح بدید که دعوت یعنی به چه شکل بوده؟ شرایطی یا پیامبر ارائه میکردن به اون طرف مخاطبین خودشون؟ یه مقدار بیشتر توضیح بدید که روشنتر بشه این قضیه.
به هر حال ببینید، اون هدف اصلی رسول خدا صلی الله علیه و آله بست دعوت اسلام به سراسر جهان بود، بر این اساس مبعوث به رحمتن للعالمین، کافتن للناس، اشهد که نذیرن للعالمین، ها به هر حال هم
رسالت جهانی،
رسالت از جهانی بود. بنابراین حضرت نمیتونه محصور در یک منطقه بشه، حتی در جزیره العرب یا غرب آسیا امثال اینها. خب بر این اساس پیامبر اکرم از زمانی که بست قدرتی تونست پیدا بکند، یعنی از بعد از هجرت، کم کم حکومت و دولتی در مدینه تشکیل داد. هرگاه زمینه فراهم میشد، پیامبر اکرم اشهد که اقدام میکرد به سمت توسعه این دعوت. پس هدف، تنها هدف پیامبر دعوته، هیچ هدف دیگری نیست دعوته، نه جنگ، نه شاید که مسائل دیگه، نه غنیمت، نه اسیر گرفتن، نه منافع اقتصادی و مادی است، فقط بحث دعوته، چون رسالتش فقط همینه، تعلیم و تزکیه، مقدمش همین هست که اونها رو دعوت به اسلام بکند و به اون برسه. خب در این مسیر طبعا مشکلات وجود داشت، خارهای سر راهی وجود داشت. پیامبر اکرم خب یک سلسله اقداماتی رو قبل از فتح مکه دارن، در سال 8 اقداماتی رو بعد از فتح مکه. بعد از فتح مکه که قدرت پیدا کرد پیامبر اکرم، در حقیقت اصلی ترین قدرت رو، یعنی قریش رو خاضع کرد و تحت قدرت خودش درآورد، اونجا خب خیلی راحت تر میتونست با قبائل دیگر پیامبر اکرم برخورد بکند. و قبل از فتح مکه خب هنوز بست قدرت به اون شکل پیدا نشده بود، دفع اذیت‌ها و خطرها و هجمه‌های مقابل رو می‌کرد. حتی در خیبر هم حضرت دفع توطئه خیبریان رو کرد. در این سریه‌هایی که عرض می‌کنم داره در حقیقت دفاع می‌کنه پیامبر اکرم از اون خبرهایی که میرسه. اما بعد از فتح مکه پیامبر اکرم ابتداءً می‌فرسته نیروها و سریه‌های رو به یک منطقه، به یک قبیله، که اون قبیله رو به اسلام دعوت بکنند. الان دیگه قدرت به قدر کافی پیامبر اکرم پیدا کرده، مهمترین معارض پیامبر که اهل مکه باشند و قریش باشه، اینها دیگه از بین رفتن و تسلیم شدن. پیامبر خب نیروهای میفرسته. در این مرحله است که وقتی با قبائل غیر مسلمان پیامبر اکرم مواجه میشه، اینها دو دستند که قبلا هم اشاره کردیم، گاهی اینها اهل کتاب هستند، گاهی مشرک هستند و غیر اهل کتاب. در مواجهه با مشرکان دو راه بیشتر وجود نداشت، بر اساس همون هدفی که عرض کردم، هدف بست دعوت سراسری شدن ندای اسلام در جهان هست. خب این قبیله مشرک بت‌پرست که بت‌ها در اون نصب شده و دائر هست، با این پیامبر چگونه باید برخورد بکند؟ یا باید بهشون اجازه بده که شما همچنان محترمانه به بت‌هاتون بپردازید و عبادت بت‌ها رو بکنید، معبدهاتون رو داشته باشید، یا نه با اونها اعلام بکند که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند از شرک نمیگذره، اجازه شرک رو نمیده بر اساس این آیه. اونها یا میپذیرن یا نمیپذیرن. پیامبر فرمود که ما بر نمیتابیم شرک را. خب حاضرید از شرک دست بردارید، این معابدتون رو خراب بکن، بت‌ها رو خراب بکنید؟ ممکن بگم بله حاضریم، به تنها یک شهادت لسانی، زبانی، شهادت اینو بر زمان جاری کنن، در سلک مسلمان ها در بیان تحت حمایت دولت اسلام به عنوان مسلمان ها. حالا در قلبشون چه خبره؟ اونجا کار نداره،
با خداوند هست.
برای رفته رفته اینها ممکنه شاید قلبشون
ایمان بیاره،
اما به صورت ظاهری برخلاف مظاهر شرک باید از بین بره.
بله.
و یا اینکه ممکنه بگن نه، ما حاضر نیستیم دست برداریم و طبیعتاً راهی جز مقابله نمیماند، اسلام باید بیاد و با زور هم که شده این مظاهر شرک رو از بین ببره. اینجا طبعاً اون اگر مقابله بکن راهی جز جنگ وجود نداره. خلاصه این کلام میشه که پس بنابراین در مقابل افراد مشرک اسلام دو راه بیشتر نداشت. یا راهی که قبول اسلام بود و یا اینکه جنگ تا اینکه به هر حال این مظاهر از بین بره. اما در مقابل قبائل اهل کتاب سه راه وجود داشت، اسلام بهشون عرضه می شد. اگر اسلام رو نمی پذیرفتند به اونها گفته می شد که خب بر دین خودتون می توانید باقی بمانید اما جزیه بپردازید. این نشون میده به هر حال اونها یک گام به اسلام نزدیکتر هستند، چون به هر حال پیرو یک دین
موحد
آسمانی هستند، هرچند گرفتار تحریفاتی شدند. ولذا از بهترین شواهدش اینه پیامبر اکرم تا زمانی که یهود مدینه خیانت نکرده بودن، کنیسه های یهودی در مدینه رو پیامبر در کنار خودشون داشتن. یعنی اونها در کنیسه هاشون در مدینه عبادت میکردن، مسلمان هم در مساجدشون. و این نشون میده که حریت اسلام و آزادی که اسلام به هر حال پیروان ادیان میده، اون چه که در مورد یهود انجام گرفت چون خودشون در حق خودشون خیانت کردند و مجازات شدند. بنابراین راه دوم این است که اینها به عبادت خودشون بپردازن، پیرو دین آسمانی خودشون باشن و جزیه بپردازن. جزیه در حقیقت یک مالیاتی که بر اساس اون مالیات دولت اسلامی از اینها حمایت میکنن و تحت حاکمیت اسلام هستن. و اگر این رو هم نپذیرفتن طبیعتا راهی جز حسابم که جنگ باشه باقی نمیمانه.
حالا در این سریه اینها مشرک بودن.
بله.
در جناب علاوه بر اینکه تحرکاتی هم علیه حکومت اسلامی انجام داده بودن، یعنی جلو مضاعف داشتن دیگه.
بله مشرک بودن و همطور که عرض کردم عیینه ابن حصن که خیلی نامش میاد، هم در جنگ احزاب اومد قبلش بعدش، همینطور شخصی بود که در منطقه قطفان خیلی علیه اسلام کار کرده بود. حتی در بحث خیبر هم عرض کردیم که قصدش به خیبریان کمک بکند که پیامبر با تدبیری موجب شد که قطع ارتباط بشه بین عیینه و بین اهالی خیبر. اینجا هم با قبائل فزاره و عذره و اینها رو هم ریختن برای اینکه هجومی داشته باشن به سمت مسلمان ها. پیامبر مطلع شدن، بشیر ابن سعد رو با 300 نفر فرستادن، پرچم رو به دستش دادن و فرمودن که شبها حرکت کنید و روزها مخفی بشید. و همون حسیل ابن نویره رو هم به عنوان بلده را با اونها همراه کردن. اینها آمدن تا منطقه سلاح در جنوب خیبر و در حال رسیدن به دشمن که دشمن در حالت غفلت بود، توجه نداشت که سپاه، همین فرمان که پیامبر داد که مخفیانه برید.
بله.
این خوب اثر خوبی داشت. و در حالی که چارپایان خودشون رها کرده بودن، مشغول چرا و خودشون مشغول استراحت بودن، با شبیخون و هجمه مسلمان ها مواجه شدند و پا به فرار گذاشتند. به بلندی ها و بیابان اینها رفتن و مسلمان ها غنایمی از اینها گرفتند و در راه بازگشت برخورد کردن به نیروهای عیینه، که حالا اگر مجال باشه توضیحی در اون باره
یه اجازه بدید یک فرصت بگیریم و برگردیم ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امين وحي الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
در خدمت شما گرامیان هستیم از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ. جناب استاد ادامه سریه بشیر ابن سعد رو نکاتی رو بفرمایید اگر بس تمام بشه. بله. چند دقیقه که باقی مونده در خدمتتون.
بله عرض کردم که خب بعد از این که اون قبائلی که همپیمان عیینه ابن حصن بودن تحت هجمه مسلمان ها قرار گرفتن و به هر حال پا به فرار گذاشتن و همراه غنائمی مسلمان ها برمیگشتن، رسیدن به گروه عیینه ابن حصن و عرشبت که اونها هم یک درگیری بینشون رخ داد و دو نفر از نیروهای عیینه به اسارت مسلمان ها در اومدن و خودش پا به فرار گذاشت. یکی از رفقاش به نام حارث ابن عوف دارد که وقتی که عیینه رو در حال فرار دید بهش گفت که امالک ان تبصر ما انت علیه، ان محمد صلی الله علیه قد وطع البلاد و انت توضع فی غیر شیء. یعنی به عیینه گفت که بس مخالفتت با این مرد، یعنی با محمد صلی الله علیه، بس این دیگه، این همه جا رو دیگه فتح کرده، قد وطع البلاد، همه سرزمین ها تحت حاکمیت و پاهای او قرار گرفته و قدرت او قرار گرفته، یعنی حتی خیبریان هم نتوانستن مقاومت بکنن در مقابل او. و تو چرا اصرار
مخالفت بیفایده رو دارم
که برای مخالفت بکنی؟ و جالب جوابی که آیه نمیده نشان عرشبت که بی توفیقی و اوج وجود یک فرد در توخمات
باست
این هاست که میگه که عیینه در پاسخ گفت که هو والله ذاک ولکن نفسی لا تقرنی، بله همینطور است اما نفس من اجازه این کار رو نمیده. حارث بهش گفت که برو همراه شو با محمد صلی الله علیه، گفت که اسیر و تابعن، من برم و تابع بشم، تا حالا رئیس بودم الان بشم مرعوس. قد سبق قوم الیهم، یک گروهی جلوتر رفتن و همراه با او شدن، فهم یزرون به من جا بعدهم، اونها بعدن نیش و کنایه خواهند زد به کسانی که بعدن میان و ملحق میشن به محمد صلی الله علیه. یقولون شهدنا بدرن و غیرها، میگن ما بودیم که در بدر حضور داشتیم، در فلان جا بودیم، فلان ما بر شما افضل هستیم.
حالا من چون اول نبودم پس دیگه یعنی ملحق نخواهم شد،
من برم چون که از اونها عقبتر خواهم بود و جایگاه اونها، یعنی نگاه تمام نگاه دنیایی و حاکمیتی و امثال این گونه نگاه هاست که متاسفانه یک همچون سمی بشر رو از اون مسیر اصلی باز می‌داره. و خب چرا راه دور بریم؟ خب این مربوطه به یک فرد جاهلیه در صدر اسلام، اما این نفس شریر شیطانی و امر آمر به سو که خب همواره با انسان هست و امروز مگر کم می‌بینیم در دنیای امروز در میان خودمون احیانا کسانی که به هر حال تمام همتشون این هست که به اون مناسب دنیایی دست پیدا بکنه، به هر قیمتی شده، با دروغ شده، با حیله شده، هر شود که، و به هر حال با جناح بازی شده و امثال اینها. اینها همین نشانگر این خطر بزرگی که انسان رو تهدید میکنه و
منیتایی که در نفس افراد
سعادتش باز میدارد، که این آیه اینا مثلا میتونست در همونجا ملحق به پیامبر اکرم بشه، پا روی نفسش بگذاره و مسیر دیگری رو طی کنه. به هر حال این گروه مسلمان ها پیروز برگشتن به سمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. اون دو نفری که اسیر شده بودن دارد که وقتی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه رسیدن و اظهار اسلام کردن، پیامبر اکرم دستور آزادی اونها رو داد با اسلامشون. شاید این هم مصلحتی بود، یعنی ترجیح بود که پیامبر اکرم دادن که اینها آزاد بشن، بلکه برن در میان قبیله شون و به عنوان مبلغان اسلام ایفای نقش بکنن. و خود این مؤیدی است بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله، هدفش
تبلیغ نه،
هدفش بر هدایت بشر هست و نه بحث اسیرگیری یا شاید که جمع غنیمت و امثال اینها.
چرا استاد این یکی از اصحاب پیامبر به نام بشیر ابن سعد که ما می‌بینیم در سریه‌های مختلف نقش ایفا کرده، البته خب دزاران در سریه قبلی در سریه میفعه اونجا شکست خورده بود، اما در سریه فدک هم مثلا ایشون فرماندهی رو به عهده داشت، در همین سریه جناب هم فرماندهی رو به عهده داشت و با توجه اون دستور پیامبر برای تاکتیک مسلمانان که چه روشی استفاده کنن و غافلگیرانه و به صورت مخفیانه جلو برن که دشمن غافلگیر بشه موفقیت آمیز بوده. این فرد نهایتا سرانجامش چه میشه در تاریخ اسلام؟
بله ببینیم که برخی که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله اقدامات خوبی کردن، خدمات خوبی انجام دادن، فرماندهی یک سریه رو داشتن، ای کاش تا آخر بر همین مبنا حرکت میکردن و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در مسیری که خداوند متعال ترسیم کرده بود، یعنی مسیر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه گام برمی داشتن، اما متاسفانه بعضا اینطور نشد، از جمله راجع به همین جناب بشیر ابن سعد که او جزو کسانی است که در سقیفه در خط خلفا حرکت کرد و نقش مهمی هم داشت در اینکه بیعت در سقیفه به نفع ابوبکر شکل بگیره، و حتی برخی از محققین احتمال این که از قبل با اونها همراه بوده و برها زمینه‌های را از قبل فراهم کرده برای اینکه حکومت به نحوی به دست اونها برسه، این احتمال رو میدن و شواهدی برش دارن.
یعنی یک شخصیت تاثیرگذار در میان انصار بوده که
بله. از جمله در همین سریه، در همین سریه که الان اسمش رو بردیم، اینجا تو برخی از نقل‌های تاریخی است که وقتی که پیامبر اکرم مطلع شد از حرکت غطفان و اینها، با ابوبکر و عمر مشورت کرد و اونها گفتن بشیر ابن سعد رو بفرست، که البته برخی از محققین در این که حالا پیامبر چه نیاز داشته مشورت با این دو نفر بکند درش بحث کردن، اما در این که این دو توصیه کردن بشیر رو بفرست، این رو به هر حال میگن که پس نشون میده که
یک رابطه بین اینها وجود داشته
و بعدش هم که عرض کردیم تو صحیفه خیلی جانب اونها رو گرفت و به عنوان یک کسی که از میان انصار طرفداری از اون سه نفری دارد میکند که از
جریان مقابل
قریش و مهاجرین آمدن در صحیفه حضور پیدا کردن، همین بشیر بود و نقش مهمی داشت و به هر حال در همین خط خلافا هم تا آخر حرکت کرد.
از توضیحات بسیار جامع شما سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید برنامه خودتون رو، برنامه زلال تاریخ، نیز بسیار سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی نیز از همراهی شما بهره مند بشیم. خدا یار و نگهدار شما.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان‌ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان‌ها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام‌آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام‌آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد 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 محمد،
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
عصر روز سه‌شنبه شما عزیزان به خیر. با رادیو معارف همراه هستید. پس از تقدیم برنامه زلال تاریخ، همطور که خدمتون اعلام کردیم، در این لحظه باید شنونده برنامه حوالی عصر باشیم. برنامه زنده که مدت 60 دقیقه تقدیم شما بزرگواران میشه. همکاران بسیار عزیزم آقای جواد محمدی، آقای روح الله مثنوی، آقای روح الله اسماعیلی و آقای رضا رضایی، عوامل محترم این برنامه، آماده هستن تا با شما عزیزان باشن و این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف کنن.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرا با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظاتی پرشور و بانشات در حوالی عرض.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه